زمان در گذر است. من، تو، ما آماده ایم کرونا را شکست دهیم. به پویش کرونا را شکست دهیم به پیوندید.
روز خوش دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و مطمئنم همگی در منزل هستید و به قرنطینه احترام میذارید. حالا که موقعیت سفر نداریم میتونیم 15 دقیقه دور دنیا رو بچرخیم با برنامه دور دنیا در 15 دقیقه رادیو سبا.
دور دنیا، دور دنیا،
دور دنیا در 15 دقیقه.
دور دنیا در 15 دقیقه. دور دنیا،
دور دنیا
در 15 دقیقه.
در 15 دقیقه.
به نام خدا. سلام، عیدتون مبارک دوستان و همراهان همیشگی رادیو سبا. امروز هم میخواییم با هم به یه سفر کوچیک بریم. میگن برای اینکه سفر بهتون خوش بگذره در انتخاب همسفرهاتون دقت کنید. بله درسته، همونطور که زغالهای خاموش کنار زغالهای روشن روشن میشن، دوست و همنشین هم در ما اثر زیادی داره و یه دوست خوب میتونه در سفر کمک کنه که یه خاطره خوش بسازی. پس دوستها و همسفرهای خوبی رو انتخاب کنید. امروز کاری انجام بده که روحتو شاد کنه. مثلا میتونی به یه سفر بری، یه سفر کوتاه، یه سفر کوتاه اما پرخاطره. بله، اگه توی تک تک لحظه های سفرت بتونی خاطره ساز باشی، حتما اون سفر میتونه روحتو شاد کنه. پس تجربه کن، یه سفر کوتاه و رادیویی رو تجربه کن. شاید این یکی از تجربه های شیرین و به یاد موندنی برات باشه. پس آماده شو و با ما در دور دنیای امروز تا 15 دقیقه همراه باش. آماده این؟ حرکت میکنیم. 3 2 1.
گردیشگریه ممون، نه اینگاه یکم دخترونه است. نه خوب نی، اسم گروه باید رو باید داشته باشی. فکر کن گردیشی، یه مقدار فکر کن. آن میزادیم گروه گردیشگریه دلهای همیشه سبزی روان. روانی؟ نه چی ربطی داری؟ آن نه اینم خوب نیست. اما من بالاخره یه اسم انتخاب میکنم که همه خوششون بیاد. باید با این اسم توی دنیا من پرآوازه بشم. گروه گردشگری همسفر چطوری؟ نه همسفر گردشیم اینم انگار خیلی تکراریه، تلخه.
باز دوباره چرا دیر کردین آقای گردشی؟ همیشه باید همه این مسافرها رو منتظر بذاریم.
این انتظار هر چقدر هم طولانی باشه ارزش داره خانم گرداننده.
چطور مگه؟
برای اینکه من دارم به پیشرفت فکر میکنیم، دارم با آینده گروه گردشگریمو میاندیشم. بی پول آوازی شدن، به اون بالا بالا رسیدن. روشی شما میدونید مهمتری مورد برای طی کردن پله های ترقی کدومه؟
پله های ترقی؟ شما الان دارین دقیقا به چی فکر میکنین؟ میشه واضح تر بگین؟
بلی چرا که نه، البته میدونیستم که نمیدونید، اما اشکالی نداری، من براتون میگم. برای یه پیشرفت گروه و شرکت گردشگریمون به اسم احتیاج داریم. فهمیدم، اسم شرکتمونو میذاریم گروه گردشگری گردشی و دوستان. خوبه؟
خسته نباشید واقعا. میشه شما لطف کنید و زیاد فکر نکنید؟ گروه ما خیلی وقته که اسم داره آقا. اسمش گروه گردشگری دور دنیا.
او پس شما میدونستی. آفرین.
مطمئن باشین از رفتن به این سفر خیلی لذت میبرین. اصلا میدونستین که به سوباتان میگن بهشت رویای ایران؟
نه، تا این حد نه. واقعا میگن؟
بله.
اگه اینجوری باشه که حتما خیلی جای قشنگیه.
بله. سوبان که در 20 کیلومتری غرب لیسار در نزدیکی تالش در استان گیلانه، جایی که آب و ابر و کوه و زیبایی همه یک جا جمع هستن.
گفتی نه نه جون یک جا جمع شدن؟ من یاد یه شعر شد زیبا انداخت. عبدالباد و مه و ستاره و همه در کارن، چه بشه بعد؟ نوکی زبونم بود و باز یادم رفت.
عبدالباد و مه و خورشید فلک در کارن. حالا بی خیال آقای گردشی، من شنیدم سوباتان بالای ارتفاعات و روی کوهه، درسته؟
تقریبا بله. سوباتان مثل بهشتیه که در ارتفاعات گیلان با دشتهایی وسیع و مراتعی سرسبز و درههایی زیبا و بی انتها می درخشه.
وای من الان قش می کنم. یعنی اینقدر قشنگه؟ آدم یادی بنه می کده که هایدی می افته. یادتونه توی یه همچین جایی زندگی می کرد. خیلی یادش بخیر.
کجایی کودکی که یادت بخیر؟
بله اونجا خیلی زیباست. سوباتان سرزمین آب و آبادی و کوه و اسب‌های وحشی و روستاهای قدیمیه. در ضمن اونجا واقعا آرامش موج میزنه، چون توی روستا هیچ دکل برق و آنتن موبایلی وجود نداره.
اوا مگه میشه؟ حالا چیکار کنیم؟ نمیشه که من هر روز باید تو صفم بیام و مطلب بذارم. مخاطبا رو که نمیشه چشم انتظار گذاشت.
حالا سه روز منتظر بمونن چی میشه مگه؟ ولی عوضش یه چند روزی از هیاهو و سرصدا دور میشی.
بله واقعا سوباتان بهترین جاست برای اینکه یه مدت از آلودگی های صوتی دور باشی. حتی اونجا خبری از صدای بوق ماشین نیست. اونجا واقعا سرزمین شگفتی هست.
اگه از لحاظ جغرافیایی برامون توضیح بدین که دقیقا چجوری هست خیلی خوب میشه.
بله حتما. بعد بگم که سوباتان از شمال به رودخونه لیسار میرسه، از شرق با جنگلای تالش هم مرزه و همونجور که گفتم در 20 کیلومتری غرب لیسار نزدیک شهر تالش قرار داره.
نزدیک شدیم از جدای جنگلی بریم هم فال هم تماشو.
برای رسیدن به سوباتان قدیمی ترین مسیر جاده جنگلی لیسار به سوباتانه. البته قبل از رسیدن به لیسار از هر شهری که هستیم باید به رشت برسیم. توی اون جاده بیشتر از گردشگران حرفه‌ای استقبال میشه.
دقیقا مثل ما یه گروه حرفه‌ای گردشگری هستیم.
بله.
میگم راستی چرا ما برای گروه گردشگریمون اسم نذاشتیم خانم گردنندی؟
ای بابا
بذاریم گروه گردشگری گردشی و دوستان عالیه. نه
باید یادآوری کنم خدمتتون که تیم گردشگری ما اسم داره آقا، اونم گروه گردشگری دور دنیاست. محف اطلاعتون.
ای روش میگی، گفتم انگاری اسمی داشتیم و حالا میشه لقب برش بذاریم. چیزی نمیشه که، اسمی دومشو میذاریم، گردشی و دوستان کلاش داره.
خیلی خوب بسه دیگه آقای گردشی، شما ابتدای سفرم راجع به موضوع صحبت کردین و جواب گرفتین، بسه.
باشی بابا، گفتم دوباره بگم که دوباره جواب بگم شاید تاثیرگذار باشه. حالا اشکالی نداری، با تمام قدرت پیش بسوی سوباتان.
البته آقای گردشی، چون ما با اتوبوس داریم مسافرت میکنیم، بهتر از تهران به آستارا بریم و از اونجا هم به هشت پر و بقیه ماجرا.
ماجرا چیه؟ کدوم ماجرا؟ اگه چیزی شده بگی به من بگی، من طاقت چینشو دارم.
آقای گردشی،
من که خیلی گرسنه‌ام شده. این طرفا کجا میشه یه غذای درست حسابی خورد؟
اگه از روستا به سمت آبشار بریم، یه بازار محلی سر رامون هست که توی رستوراناش با میز و صندلی‌هایی که از چوب درختای جنگلی ساخته شده، سالهاست به مهمونا و گردشگرا سرویس میده. به نظرم میارزه اگه صبر کنین تا به اونجا برسیم و همونجا غذاتون رو میل کنین. البته بعداً اگه تو روستا خونه بگیریم، من مطمئناً میزبان‌ها ازمون پذیرایی می‌کنن.
کدوم گردیدندی؟ ببینین، من دوست دارم هر جایی که میرم غذای محلی و مخصوص اونجا رو میل کنیم. اگه میشه تحقیق کنیم متوجه بشید که مهمترین غذای محلیشون چیه.
نیازی به تحقیق نیست. مهمترین غذای مردم سوباتان کباب بهرس.
چه خوش اشتها.
وقتی به بازار رسیدیم میبینید که روبروی در ورودی همه رستوران ها یه گوسفند آویزون کردن. جلوی چشم مشتری از هر بخشی از گوسفند که دلشون بخواد گوشت میبرن و همونجا به سیخ میکشن و کباب میکنن.
چی اگه جنگیز؟ من قلبه چی میخوام همجا با دو تا از چشمش.
مگه در کل گوسفند بیچاره چند تا چش داره که شما دو تاشو میخواد؟
این حرفا چیه میزنی؟ چقدر خشنید. گوسفند بیچاره نمیدونه چه نقشه هایی دارین براش میگشی. من یه غذای دیگه میخوام. دیگه چی دارن؟
یکی دیگه از غذاهای مخصوص سوباتان پنیر سرخ کرده است. این غذا با پنیر تازه درست میشه. توی فصل بهار پنیر تازه رو توی آب پنیر میجوشونن که وقتی اونو برش میزنن خورد نشه. بعد از اینکه کمی سفت شد اونو به ضخامت 1 سانتی متر برش میدن و توی روغن محلی سرخ میکنن و روی برنج میریزن.
همین خوبه، این بهتره.
بریم زودتر، از گرسنگی مردیم.
اولین منظره ای که به محض ورود به این روستا نظر شما رو جلب کرد چی بود؟
خب که وقتی که رسیدیم به بازاری، یک گرسنگی خون جلو چشمون رو گرفته بود، دو چشممون خود به گوسفندای آویزون شدی. اونا به صورت کباب شده بهترین و اولین منظره ای بودن که نظر منو به خودشون جلب کردن.
نه، من همین که وارد روستا شدیم، خونه های چوبی قدیمی سوباتان چشمون گرفت. واقعا خیلی زیباست.
بله، خونه های چوبی سوباتان بخش سنتی و قدیمی این روستاست. این خونه ها با سقف‌های شیروانی از تکه های چوب قهوه‌ای ساخته شدن. بیشتر این چوب ها رو از جنگل های لیسار و درخت های بلوط گرفتن. خونه های قدیمی تر که هنوز سرپا هستن، از خونه های جدید مقاوم تر به جا موندن.
اون خونه های کوچیکی کنارشون چی بود؟
به اونا کوم گفته میشه. کوم ها رو برای نگهداری از گاو و گوسفند هاشون می سازن.
بریم یه چک عکس سیلفی با اون خونه ها بندازیم.
دوستان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های دور دنیا در 15 دقیقه رسیدیم. امیدوارم که تو این سفر کوتاه تونسته باشیم هم سفرهای خوبی براتون بوده باشیم. تا روزی دیگه و سفر کوتاهی دیگه با شما خداحافظی می‌کنیم و همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ.
Rapportçi. به نام خدا.
سلام.
راویان تاریخ یا رپورتچی ها آدمایی بودن که اخبار رو توی بوق می‌کردن.
در ابتدا خبر رو به صورت شفاهی درس پیدا می‌کرد.
بعدش خبرها به صورت کتبی پراکنده می‌شد.
بعدها خبرها توسط دستگاه ضبط صوت منتشر می شد.
Wichtig ist, dass unsere beiden großen Völker ihren Menschen die gewaltige und wachsende Masse.
اما یادمون نره که رد پای رابورچیا همیشه و همه جا دیده می شد. آره.
راپورت هایی از پشت جلد تاریخ.
ناصرالدین شاه علاقه عجیبی به شکار در طبیعت داشت و نه تنها تا آخر عمرش این عمل رو ترک نکرد، بلکه از هر فرصتی استفاده می کرد تا فارغ از رسیدگی به امورات مهم مملکتی خود رو مشغول اون کنه و نفس پرتلاطمش رو راضی کنه.
روزی از روزها در یکی از سفرهای شکاری جاج رود، ناصرالدین شاه سوار اسبی از نژاد ترکمن شده بود. آن اسب را به تازگی عین الملک نامی که افتخار امیرآخوری حرم شاهی را داشت به دو تقدیم کرده بود. ناصرالدین شاه از پیشکش عین الملک خوشحال شد و سوار بر اسب در پی صید و شکاری توپل تاخت.
از قضا آن اسب برخلاف ظاهر و نژاد اصیلش اصلاً اسب به درد بخوری عذاب در نیامد و شاه را در کوه به زمین زد و اندکی کتف همایونی خراش برداشت و اعلیحضرت را سخت رنجیده خاطر ساخت.
بیچ
دچار عین الملک امیراخور که از عقوبت می ترسید و دنبال راه نجاتی می گشت که جان خود را از مهلکه نجات دهد، با اطلاع از علاقه ناصرالدین شاه به شعر و شاعری بلافاصله فکر بکری به خاطرش رسید و به سرعت خود را به قانی شاعر رساند و دست به دامان وی و قدرت قلم و سحر سخنش شد. قانی فلبداهه دو بیت سرود و از طرف عین الملک پریشان تقدیم ناصرالدین شاه کرد. این دو بیت چنین بود:
اسبی که سوار شد بر ناصرالدین، بدخوی نخواهد شدن آن اسب یقین. از شدت وجد خواست پرواز کند، بیچاره چو پر نداشت آمد به زمین.
ناصرالدین شاه از ظرافت طبع شاعر کلام فروش و میراخور زرنگش اظهار مسرت کرد و پیش آمد را نادیده گرفت. سالها قبل از آن که میرزا رضا کرمانی گلوله حق‌خواهی ملت رنجیده را از تپانچه پنج لول دستی خیش بر سینه ناصرالدین شاه بنشاند، او به همراه تنی چند از شورشیان و معترضین حکومت در زندان قزوین تحت تدابیر شدید امنیتی محبوس و مورد شکنجه و آزار بود.
روزی از روزها عکس چند تن از زندانیان محبس معروف قزوین را به حضور ناصرالدین شاه آوردند و از نظر همایونی گذراندند. میرزا رضا کرمانی و حاج سیاح محلاتی جزو معروفترین این زندانیان بودند.
ناصرالدین شاه تصویر یکایک زندانیان را مشاهده کرد و از نام و نشان و جرمشان می‌پرسید. ناصرالدین شاه با دیدن چهره میرزا رضای کرمانی چند لحظه با دقت به وی نگریست و آنگاه با حالت عجیبی گفت:
این بیزاره گالتاگ چه بد چشم است، حتم دارم در آینده متکب گناه بزرگی خواهد شد.
راویان اخبار و ناقلان آثار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی و چابک سواران میدان دانش، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان درآوردند که
تاریخ ایران و جهان به روایت راپورچی،
روایتی از سراشیبی های دارالخلافه،
دستانداز های عدلیه
و ترمز های نظمیه
به روایت راپورچی.
رادیو سبا
در سال 1308 هجری قمری گروهی از جوانان دانش آموخته و درس خوانده به واسطه کنت دو مونتفرت اتریشی رئیس وقت نظمیه و نیز کامران میرزا پسر شاه و نایب السلطنه وی از ناصرالدین شاه اجازه تأسیس دانشگاهی را خواستار شدند تا در آن محیط جوانان و علاقمندان علم و تحصیل را آموزش دهند.
ناصرالدین شاه که از این پیشنهاد تحصیل کرده ها و فرنگ رفته ها بسیار خشمگین شده بود، در جواب درخواستشان به کامران میرزا چنین نوشت:
این جوانان به قول تو معقول بسیار بسیار غلط کردند که خواستار ایجاد دانشگاه شده اند. دانشگاه؟ خیلی ببخشید، ولی مگر اینجا اروپای آمریکاست؟ من بعد یک کسی بخواهد چنین کاری صورت دهد، ایدر سوخته شده در می آورم. مگر شوخیست؟ این سوسول بازی ها گرتی بازی ها رو زم کنید. مردم این مملکت باید زوری بار بیایند و تربیت شوند که به غیر از ایران و ولایات و دهات خودشان از هیچ کجای عالم خبر نداشته باشند. به گونه ای که اگر فرزن اسم پاریس و بروکسل و امثال هم نزدیشان آورده شود، ندانند که اینها خوردنیست یا پوشیدنیست. آه آه آه، یادش بخیر، شنیدم که در زمان خوقون فتلی شا مملکت آنتنان به سامان بود که کسی پیدا نشد تا نامه ارسالی ناپل اون بزرگ را که در مورد مسائل و تالس های پیس روی منطقه بود به فارسی ترجمه کند و این نامه را پس فرستادند. اما الان چه؟ ها؟ حداقل 4 تا 5 هزار نفر در تهران هستند که زبان فرانسه میدانند. حرف نبود آن دوران؟ هنوز چشم و گوش مردم اینطور باز نشده بود. وای 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 وای، و این گونه گستاخی نمی کردند. البته کامران جان، این سخنان بین خودمان بماند و ادب.
یکی از اقدامات تحسین برانگیز میرزا تقی‌خان امیرکبیر چاپ روزنامه دولتی وقایع اتفاقیه بود که اتفاقات و مسائل مهم روز کشور و حتی جهان را در آن انتشار می‌دادند. هرچند که بعدها با کشته شدن امیرکبیر به دست شاه نادان، مسئولیت انتشار و چاپ این روزنامه به دست افراد نالایق و چاپلوس افتاد و آن را وسیله‌ای برای تقرب به ذات همایونی و سوء استفاده های مادی تبدیل کردند، به طوری که نقل است از 6 صفحه روزنامه حداقل 1.5 صفحه را به اخبار و جزئیات کارهای روزانه ناصرالدین شاه اعم از شکار، تفریح، خواب و خوراک و امثال هم اختصاص داده بودند.
روزی از روزها مسئولین روزنامه وقایع اتفاقیه که در چاپلوسی و تملق گویی گوی سبقت از دیگر عمله و نوکران شاه رو بوده بودند، با درج مطلبی، تغییرات جوی و گرم شدن هوا را نیز به وجود مبارک ناصرالدین شاه ربط دادند و چنین نوشتند:
به یمن وجود پادشاه، هوای این روزهای دارالخلافه تهران انقدر خوب و خوش است که نگو و نپرس، و انقدر به ما خوش می گذرد و حال می دهد که باز نگو و نپرس، و انقدر جوج و کباب و نوشابه مخصوص در این هوا می چسبد که نگو و نپرس، و همه از برکت داشتن پادشاهی به این خوبی است که نگو و نپرس، که حالی کردم کمپرس.
تا راپورت های عهدی دیگر
به روایت راپورت چی؟
خدا نگهدار.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیم میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو مایونز دارش دلپذیره، از این مایونز تو غذا تو بریز مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.